ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر نسبت به تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. رئیس جمهوری فرانسه گفت رأی پارلمان بریتانیا علیه حمله به سوریه در تصمیم فرانسه تأثیری ندارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در حومه دمشق توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. او این حمله را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت بیش از 1400 تن در این حمله شیمیایی کشته شدند که دست کم 400 نفرشان کودک بودند.
This matters also beyond the limits of Syria's borders. It is about whether Iran, which itself has been a victim of chemical weapons attacks, will now feel emboldened in the absence of action to obtain nuclear weapons.
جان کری گفت اگر به سوریه پاسخ مناسب داده نشود ممکن است ایران برای دستیابی به سلاح اتمی جسور شود. وزیر خارجه آمریکا رژیم بشار اسد را متهم کرد که تاکنون چندین بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماسی تلفنی با اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه بار دیگر نسبت به تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. او ضمن محکوم کردن به کار بردن هر گونه سلاح شیمیایی بار دیگر بر اهمیت استفاده از راه‌های سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر امور خارجه ایران طی تماس‌های جداگانه با وزرای خارجه پرتغال و اتریش نیز درباره بحران سوریه گفتگو کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به رد طرح حمله به سوریه در پارلمان بریتانیا گفت که این موضوع تأثیری بر تصمیم فرانسه ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اولاند همچنین گفت فرانسه آماده است که طرح حمله به سوریه را پیش ببرد. آسوشیتد پرس می‌افزاید واشنگتن هم در روزهای آینده خود را برای حمله احتمالی به سوریه آماده می‌کند. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود نظر مسکو این است که باید تا مشخص شدن نتیجه بازرسی‌های بازرسان سازمان ملل درباره حمله شیمیایی در حومه دمشق منتظر ماند. قرار است بازرسان اعزامی سازمان ملل روز دوشنبه سوریه را ترک کنند. موسر رضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز جمعه از احتمال استیضاح سه وزیر دولت روحانی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از لغو یکی از مصوبات دولت احمدی نژاد توسط دولت جدید گفت که 50 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار توضیح وزیران دولت روحانی در این باره شدند. آقای ثروتی در ادامه گفت اگر وزیران دولت توضیح قابل قبولی نداشته باشند استیضاح خواهند شد. برخی از مسئولان دولت روحانی تعدادی از مصوبات ماه‌های آخر دولت احمدی نژاد را غیرقانونی و رانتی توصیف می کنند. بحران سوریه پس از گذشت حدود 2.5 سال به نقطه عطف خود رسیده. روز 30 مرداد حومه شرقی دمشق شاهد یک رخداد غیر معمول بود که بار دیگر توجه جهانیان را به این سرزمین جنگ زده جلب کرد. یک حمله شیمیایی به مرگ صدها نفر منجر شد در حالی که شورشیان و کشورهای غربی انگشت اتهام خود را به سمت نیروهای بشار اسد نشانه رفتند. حکومت سوریه دست داشتن در حمله شیمیایی را تکذیب می‌کند و اما نیروهای ائتلاف غرب را پشت مرزهای خود می‌بیند که آماده تنبیه دمشق هستند. در این باره همکارم احسان عابدی گفتگو کرده با دکتر کتیل سلویک، استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه اسلو در نروژ و کارشناس امور سوریه، و ابتدا از او پرسیده گمان می‌کنید که پایان کار بشار اسد نزدیک باشد؟ حمله احتمالی غرب به سوریه چه ابعادی خواهد داشت و تا کجا پیش می‌رود؟
This military strikes against Syria will not mean the end of the Assad regime. اگر سخنان مقامات آمریکایی و بریتانیایی را مبنا قرار دهیم، هدف این عملیات نظامی سرنگونی رژیم بشار اسد نخواهد بود. بریتانیا و آمریکا میگویند تمایلی ندارند که بیشتر از آنچه تا به امروز شاهد آن بودیم در جنگ داخلی سوریه دخالت داشته باشند، بلکه تنها می‌خواهند رژیم بشار اسد را به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی تنبیه کنند. از این رو فکر نمی‌کنم که در حال حاضر هر گونه اقدام نظامی غرب در سوریه با هدف سرنگونی رژیم و یا مترادف با سرنگونی رژیم بشار اسد باشد. اما از سوی دیگر ورود دولت‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه به عرصه جنگ علیه سوریه اقدام خطرناکی است که امکان دارد نتایج آن با آنچه انتظار می‌رود کاملاً متفاوت باشد، اگرچه این دولت‌ها نشان می‌دهند که آماده چنین اقدامی هستند. در مجموع به نظر می‌رسد حملات غرب به رژیم سوریه مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود، ولی ممکن است این اولین گام در جهت حملات و دخالت‌های نظامی باشد که در نهایت به سرنگونی رژیم بشار اسد خواهد انجامید.
اعتراضات سوریه به فاصله اندکی از انقلاب تونس و مصر رخ داد و با قیام لیبی نیز همزمان بود. اما چرا این اعتراضات به جنگ داخلی تبدیل شد و چرا این جنگ داخلی اینقدر طول کشید؟
I think we have to look at both circumstances in Syria that are unique to Syria that differ from Egypt, Libya and Tunisia.
به نظرم باید به دو نکته توجه کرد. یکی شرایط و ویژگی‌های سوریه است که با تونس و مصر و یا لیبی تفاوت دارد، و نکته دوم صحنه بین المللی است. همانطور که می‌دانیم رژیم فعلی سوریه در حقیقت نماینده یکی از اقلیت‌های قومی مذهبی موجود در آن کشور بوده و به همین خاطر ترکیب متنوع قومی و مذهبی این کشور شرایط مناسبی را برای استراتژی موسوم به تفرقه بیاندازه حکومت کن فراهم می‌کند. در یک چنین ترکیب قومی و مذهبی کاملا مشهود بود که رژیم بشار اسد بتواند حمایت برخی از اقلیت‌های قومی مانند مسیحیان و شیعیان را به خود جلب کند. اما به اعتقاد من عامل اصلی در توجیه تفاوت‌های نمونه سوریه با کشورهای عربی دیگر مثل مصر و تونس عامل بین‌المللی بوده. سوریه موقعیت ویژه‌ای دارد، همسایه اسرائیل است و درست بین ایران و اسرائیل قرار گرفته. در این حال سوریه علاوه بر روابط استراتژیکی که با ایران دارد، نقطه اصلی نفوذ روسیه در خاورمیانه هم محسوب می‌شود. در این حال فراموش نکنیم که از نگاه روسیه آنچه در لیبی اتفاق افتاد در حقیقت پشت کردن به مسببات شورای امنیت و نقض تصمیم جامعه جهانی بود، چرا که غرب به جای حفاظت از غیر نظامیان به سمت تغییر رژیم حرکت کرد، در حالی که بحث بر سر حفاظت از جان غیر نظامیان بود. به همین خاطر است که امروز می‌بینیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جنگ داخلی سوریه که یکی از بزرگترین فجایع انسانی طی چند دهه اخیر است کاملاً فلج شده و نتوانسته است تا کنون هیچ اقدامی انجام دهد.
غرب و ائتلاف آمریکا، بریتانیا و فرانسه اساساً چه نگرانی‌هایی در رابطه با حمله به سوریه دارند؟ چه مسائلی باعث شده بود که تا به امروز تمایلی به مداخله نظامی در سوریه نداشته باشند؟
I think there are different kinds of worries. You have the worries of the kind that this may not be popular in their own constituencies, like
غرب میتواند نگرانی‌های گوناگونی داشته باشد. یک نوع از این نگرانی‌ها مربوط به افکار عمومی خود کشورهای غربی است. این احتمال وجود دارد که مردم این کشورها از دخالت نظامی در یک جنگ دیگر در منطقه خاورمیانه حمایت نکنند. به همین خاطر شاهد بودیم که باراک اوباما تلاش داشته نیروهای نظامی آمریکا را از خاورمیانه خارج کند، در حالی که جورج بوش روی این منطقه تمرکز کرده بود. دسته دیگر نگرانی ها مربوط به این است که عملیات یا دخالت نظامی در سوریه در عالم واقعیت چه دستاوردهایی می تواند داشته باشد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جنگ داخلی سوریه در حدی گسترش یافته که دیگر نمی توان با دخالت نظامی غرب آن را کنترل کرد و یا به آن خاتمه داد، و موفقیت در چنین شرایطی مستلزم دخالت گسترده و پرشمار نیروهای زمینی در داخل خاک سوریه است. به همین خاطر در پایتخت‌های غربی این دیدگاه بسیار قوی است که دخالت نظامی در سوریه ممکن است به هیچ جایی نرسد. و اگر شما به حرفایی که مقامات بریتانیایی و یا آمریکایی در دفاع از عملیات نظامی میزنند دقت کنید، متوجه میشوید که مدام تاکید میکنند تنها هدف این عملیات اجرای هشدارهای قبلی در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. به نظر نمیرسد که هیچ یک از این مقامات ادعا کنند اقدام نظامی از جانب آنها می تواند به جنگ داخلی سوریه پایان دهد.
گمان می کنید واکنش اسد به حمله احتمالی غرب چیست؟ هدف قرار دادن اسرائیل؟
بعید است. به اعتقاد من محتمل ترین واکنش سوریه این خواهد بود که از یک سو میزان خسارت و تلفات ناشی از آن را تا حدی که میتواند کاهش دهد و از سوی دیگر تا جایی که ممکن است انجام چنین حملاتی را برای ارتش‌های غربی دشوارتر سازد. البته به طور کلی میتوان تصور کرد که حمله به اسرائیل میتواند یکی از گزینه‌های حکومت اسد باشد. یادآوری می‌کنم که صدام حسین هم یک بار از همین روش استفاده کرد و زمانی که مورد هجوم کشورهای غربی قرار گرفت با موشک‌های اسکاد خود به خاک اسرائیل حمله کرد. ولی به نظر من رژیم سوریه در حال حاضر مشکلات متعددی دارد و بعید است که بخواهد با حمله به اسرائیل یک جبهه دیگر را باز کند. به احتمال زیاد رژیم سوریه فکر می‌کند که می‌تواند در مقابل این حملات مقاومت کند و از آنها جان سالم به در ببرد. چون همانطور که اشاره کردم رهبران کشورهای غربی بارها و بارها تأکید کردند که هدف آنها تنبیه و نه سرنگونی رژیم بشار اسد است.
That it can survive these attacks since the aim so clearly again and again stated by Western leaders is not the immediate downfall of the Bashar al-Assad regime.
و جمهوری اسلامی با رفتن بشار اسد چه زیانی خواهد دید؟
Well, that is a complicated question because it all depends on what takes the place of the Assad regime.
این موضوع پیچیده است چون در درجه اول همه چیز به این بستگی خواهد داشت که چه نوع حکومت و چه نیروی جایگزین رژیم بشار اسد خواهد شد و این رژیم چگونه سقوط خواهد کرد. به عنوان مثال باید دید که آیا برکناری رژیم بشار اسد در یک روند انتقالی صورت خواهد گرفت، آیا حکومت ایران در این روند شرکت خواهد داشت و آیا خواهد توانست که حدی از نفوذ خود در سوریه را حفظ کند. در این حال باید در نظر داشته باشیم که آنچه بعد از بشار اسد بر سوریه حاکم خواهد شد شاید یک رژیم یک پارچه و یک دست نباشد، بلکه شاید نیروهای سیاسی و یا اقلیت‌های قومی متفاوتی هر یک صاحب بخشی از قدرت بشوند و یا ممکن است که سرنگونی رژیم بشار اسد به تجزیه خاک سوریه منجر شود، به طوری که هر منطقه آن تحت کنترل یک نیروی جداگانه در بیاید. در چنین حالتی ایران می تواند در مناطقی از سوریه نفوذ خود را حفظ کند. ولی از سوی دیگر اگر نیروهای شورشی بتوانند به یک پیروزی کامل برسند و تمام سوریه را در کنترل خود بگیرند، در آن صورت می توان گفت که حکومت ایران بخش زیادی از نفوذ خود را از دست خواهد داد، چون تقریبا تمامی شورشیان سوریه چه نیروهای اسلامگرای تندرو و چه گروهایی که بیشتر ملی‌گرا و سکولار هستند با نفوذ ایران به خاطر حمایت طولانی مدت از رژیم بشار اسد به شدت مخالف هستند.
Negative view of Iranian influence and support to the Assad regime.
گفتگوی احسان عابدی رو میشنوید با دکتر کتیل سلویک، استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه اسلو نروژ و کارشناس امور سوریه، درباره بحران اخیر شیمیایی در این کشور. باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.